بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سخنرانی با عنوان برمدار بیمار دلان، 11 آذر 1403، تهران. جلسه اول.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد و آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. محضر منور حضرت صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. در مورد ولایت امیرالمومنین علیه السلام، آیاتی که در قرآن هست، بعضی از آیات آیات معروفی است که معمولا ماها شنیدیم و بلدیم، مثل آیه قدیر که الیوم اکملت لکم دینکم که همه میشناسیم بلدیم، مثل آیه مباهله که معمولا شنیدیم قضیه شو میدونیم که این در فضیلت امیرالمومنین و اهل بیت. آیات دیگه ای هم هست در قرآن در فضیلت امیرالمومنین، آیه ای که در مورد اون شبی که امیرالمومنین به جای پیغمبر خوابیدن و همینطور آیات دیگه. یکی از این آیات معروف که غالبا ما میشناسیم بلدیم آیه رو و مناسبتش رو هم معمولاً بین ماها یاد میکنن اواخر ذی‌الحجه، داستان انگشتر بخشیدن امیرالمومنین علیه السلام که معمولاً ماها همه شنیدیم و بلدیم. حضرت در مسجد بودن، نماز میخوندن، در رکوع بودن، کسی اومد، مستمند بود، درخواست و کمک داشت، درخواست کرد، کسی خیلی به رو نیاورد، اعتنا نکرد. امیرالمومنین همونطور که در رکوع بودن دست مبارکشون رو کشیدن جلو، اون شخص انگشتر رو از دست مبارک امیرالمومنین خارج کرد و برد که آیاتی نازل شد برای این کار در سوره مبارکه مائده، آیات 55 و 56 سوره مبارکه مائده، که خب این آیات آیات خیلی معروفی است و معمولا همه شنیدن و بلدن. می فرماید که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ولی شما فقط این افرادن، خدا، پیغمبر، اون مؤمنایی که در نمازند و در نماز زکات میدن، که خب به صورت بارز و نمایانی در فضیلت امیرالمومنین علیه السلام بود. دیگرانی هم که ادعا داشتن خودشونو مستحق میدونستن، مستحق خلافت میدونستن، برداشتن تو مدینه چند نفری رو جمع کردن، بعد سپردن، گفتن ما میریم نماز میخونیم، میریم تو رکوع، بگو از اون بر گدا بیاد. همونجور که تو رکوع بودن گدا میومد، درخواست میکرد، اینا دست دراز میکردن تو رکوع چیزی میبخشیدن. تا 70 بار از این کارا کردن که یه آیه هم برای اینا نازل بشه. هر کار کردن دیدن آیه ای نمیاد، خبری برای اینا نمیشه. خب اخلاص میخواد، ایمان میخواد، صفا میخواد، به این فیلم بازی کردن ها ادا و اصولا نیست. همه اقرار دارن، هم شیعه هم سنی. یک نفر بود که وقتی که این کار را انجام داد در شأنش آیه نازل شد، اونم امیرالمومنین علیه السلامه و همه هم این آیه رو مرتبط دونستن با این کار امیرالمومنین علیه السلام. خب اول یکم در مورد این آیه صحبت بکنم، این دوتا آیه، بعد یه نکات دیگری که مطلب رو جالبتر خواهد کرد. فرمود ولی شما فقط خداست، پیغمبره، اون مؤمنایی که در نمازند و در نماز زکات میدن و در حین رکوع و هم راکعون در حین رکوع زکات میدن. بعد آیه بعدی فرمود و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا، هر کی هم که ولایت خدا و پیغمبر و این مؤمنای این شکلی که معرفی کردم که توی رکوع زکات میدن، هر کی اینها رو به عنوان ولی قبول کنه، فان حزب الله هم الغالبون، هم به اینا میگم حزب الله، اینا حزب خدا، اینا دار و دسته خدا، هم اینا همیشه پیروزن، اینا برنده، اینا غالبه. خب این دوتا آیه همیشه گفته میشه در مورد امیرالمومنین علیه السلام، خصوصا ایام آخر ذی‌الحجه که مرتبط با این قضیه است. ولی یه نکته ای داره، قبل از این آیه چند تا آیه داریم که این آیات به اون آیات قبلش متصله. اون آیات وقتی کنار این گذاشته میشه اصلا داستان یه چیز دیگه میشه. اینجا فکر میکنیم مثلا خدا داره میگه که خب دیدی خدا و پیغمبر و امیرالمومنین که تو رکوع زکات داد، دیدی برو اهل همینا باش، با اینا باش، ولایت اینا رو داشته باش، در حالی که قبلش یه بحث دیگه ای رو قرآن مطرح کرده، بعدش میاد حرف از خدا و پیغمبر و امیرالمومنین میزنه. قبلش حرف از کیا زده؟ از یهود و نصارا و منافقین و بیماردلان، چهار گروه. پس کیا شدن؟ یهود، نصارا، منافقین، بیماردلان. این چهار دسته رو معرفی میکنه، بعد میگه که یه وقت با اینا ولایت نداشته باشی یا دل نبندی یا رابطه نداشته باشی، صمیمی نشی، پیوندی با اینها نداشته باشی، اینا رو میگه. بعدش میاد میگه پیوند میخوای داشته باشی فقط خدا، پیغمبر، امیرالمومنین. معلوم میشه مجموعه این آیات میخواد یه چیزی بگه، میخواد بگه که آقا ما دو مدل ولایت تو این عالم داریم، یکی ولایت یهود و نصارا و منافقینه، حالا بیمار دلان در موردش میخوایم بیشتر صحبت بکنیم که اینا کجای داستانن، یهود و نصارا و منافقینن، اینور خدا و پیغمبر و امیرالمومنین، یا اینوری هستی یا اونوری. خیلی عجیبه، این آیات داره اینو میگه. و نهی عن ولایت الیهود و النصارى و الکفار و قصر الولایه فی الله سبحانه و رسوله و المؤمنین، و جلوتر و هؤلاء هم المؤمنون حقا فیخرج بذلک المنافقون. منافقا این وسط فهمیده میشن، خیلی جالبه. پس عیار و محک، نکته اول، عیار و محک ولایت امیرالمومنین این نیست که ما بگیم یا علی و فدات بشم و قربونت بشم و اینا. عیار و محکش به اینه که با یهود و نصارا و کفار چند چندی، اونجا معلوم میشه که ولایت امیرالمومنین داریم یا نداریم. تا از اونا نبریدیم، تا از اونا جدا نشدیم، تا از اونا نکندیم، اصلا ادعای علکی و دروغه که ما ولایت امیرالمومنین داریم. میشه همون داستانی که نمازشو پشت علی بخونه، سر سفره معاویه بشینه که اینجا سفره چرب داره. تا از اونا جدا نشده، تا از اونا نکنده، اصلا این ولایت معنا نداره. این نکته اول. نکته دومی که میخوام عرض بکنم چیه؟ نکته دوم اینه که این داستان فاطمیه که الان ما درش هستیم، ایام فاطمیه است دیگه، داستان شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، کجای این قضیه است؟ یکم در مورد این صحبت بکنم. داستان فاطمیه چی بود؟ پیغمبر اکرم در غدیر خم از چند هزار مسلمان بیعت گرفت برای امیرالمومنین، دست علی رو بالا آورد، سه روز مردم رو نگه داشت، تک تک بیعت کردن، چند روز اونجا تو گرما وسط بیابان صبر کردن، اونایی که جلوترن بیان عقب، اونایی که نرسیدن برسن، این پالان شترها رو هم دیگه جمع کردن، امیرالمومنین رو همراه خودش برد اون بالا با اون تعابیر خاص و ویژه که برای احدی تا به حال به کار نبرده، تو اون شرایط ویژه گفت آقا هر کی ولایت منو قبول داره باید ولایت علی را قبول داشته باشه. من کنتو مولا فهازا علیان مولا، که حالا بعضی اومدن خواستن قصه رو در برن، گفتن نه اینجا منظورش این بود که به علی علاقه داشته باشید، محبت داشته باشین. حالا اینم برای اینکه خستگیتون در بره این داستان شیرینم اینجا بگم. اول قضیه گفتش که یه آقایی بود، یه دوست اهل سنتی داشت، خیلی هم با هم صمیمی بودن، به قول ما جی جی با چی میگن؟ جی جی با جی کلمه سختی جی جی با جی بودن. این دوست اهل سنت این آقا، این آقا قم بوده، حالا اینجوری که من تو ذهنم این قضیه رو، همکار بودن ظاهرا. دوست این آقا، دوست اهل سنت این آقا، یه سفری داشته، سفر خارجی. این آقا که ساکن قم بوده، شیعه بوده، زنگ میزنه به اون دوست اهل سنتش، آقا کجایی؟ میگه فرودگاه. کجا میخوای بری؟ مثلا میخوای بری ترکیه، تایلند، چه میدونم. گو آقا هر جا هستی زود خودتو برس. چرا؟ یه کار واجب باهات دارم. آقا چه کار واجبی؟ گو بیا من کار واجب دارم. آقا برم سفر برمیگردم شنو خدمت هست. نه اصلا آقا پرواز میپره، بپره، کار واجبه. حالا 4 روز دیگه، حالا یکی دیگر رو میفرستم. نه خودت باید بیه. دیگه با 1001 بدبختی پرواز رو کنسل میکنه، ماشین دربست میگیره، به کوب قم مستقیم در خونه این آقا و دروا میکنه، میپره کنار این نشسته بوده. آقا چی شده بگو؟ گفتش که میخواستم بهت بگم که من دوستت دارم. گفت چی؟ همین؟ هیچی دیگه نمیخواستی بگی؟ گفت نه خیلی مهمه. گفت فلان فلان شده، تو سفر منو کنسل کردی، چند میلیون به من خسارت زدی، منم مسافرای دروز گرفتم. تو همین رو خواستی بگی که 600 بار تو هم گفته بودی منم میدونستم. گفت خدا خیرت بده، من این کارو کردم، تو میخوام گردن منو بزنی؟ بعد پیغمبر 3 روز مردم زیر آفتاب نگرداش، این همه آدمو برگردون، اون همه آدم اومدن، چند هزار نفر اومدن با امیرالمومنین دست دادن که فقط بگی که دوستش داشته باشی. گو همین آقا همونجا این دوست اهل سنت شیعه شد با همین حرکت. بعضی ها رو باید توی موقعیت های قرار داد که بفهمن از عمق جان مطلب رو. حالا تو این داستان که بعضی هی توجیه میکنن که خواست بگه علی رو دوست داشته باشید، که خب نمیخوره، چه دوست داشتنی؟ بعد اقرار به این که همونجور که منو دوست دارید علی رو دوست داشته باشی، همونجور که ولایت من هست، من کنتو مولا فهازا علیان مولا، ولایت پیغمبر مگه صرف یه دوست داشتن بود؟ همون ولایتی که پیغمبر داره رو علی داره. این اقرار رو گرفت، 70 روز بعد پیغمبر از دنیا رفت، 18 ذی الحجه، 28 صفر، چند روز بعدش میشه همون 70 روز فکر کنم بشه، 70 روز. 70 روز آقا، 70 روز چقدر میشه؟ اصلا به حساب نمیاد. همه اون چند هزار تایی که بیعت کرده بودن و اون سردمدارایی که اومده بودن دست داده بودن و بخن لکه یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، اینا توابیره که به کار بردن خطاب به امیرالمومنین. تا پیغمبر از دنیا رفت هنوز پیغمبر دفن نشده بود، امیرالمومنین مشغول غسل پیغمبر و مشغول کفن پیغمبر بود، از این فرصت خلأ امیرالمومنین استفاده کردن، در محله‌ای در منطقه‌ای به اسم سقیفه بنی ساعده دور هم جمع شدن، مهاجرین و انصار با هم دیگه بستن، خلیفه انتخاب کردن، تمام. بعد اومدن اعلام کردن که ما بیعت کردیم، بقیه هم باید بیعت کنن، و اعلام کردن که علی باید اولین کسی باشه که بیعت کنه، تا علی بیعت نکنه بنی هاشم بیعت نمی‌کنه، تا بنی هاشم هم بیعت نکنن مردم خیلی با دل بقیه بیعت نمی‌کنن، که شد اون داستان‌هایی که هجوم به خانه امیرالمومنین. و البته این نکته هم اینجا جا داره عرض بکنم، چون بعضی وقتا به این نکته توجه نمیشه، این قضیه هجوم به خانه امیرالمومنین و اون آتش زدن در و اینها بلافاصله بعد از رحلت پیغمبر نبود. اومدن در خانه امیرالمومنین، چند بار هی اومدن با فشار و با سر و صدا و اینها که امیرالمومنین وادار به بیعت کنن، حضرت قبول نکرد. و بعد از این قضایی که حضرت قبول نکردن و اینا برمیگشتن، حضرت زهرا اومدن در مسجد خطبه خوندن و اون سخنرانی‌ها و اون مسائل که با وضعیت سالم حضرت زهرا سلام الله علیها اون خطبه ها رو خوندن. بعد چند وقت، حالا 20 روز بوده چقدر بوده، اینا اومدن دیگه دیدن که نمیشه. افکار عمومی قبول نمیکنه که علی با ما بیعت نکنه و تا علی بیعت نکنه ما اصلا انگار نه انگار این حکومتی که تشکیل داده. اونجا دیگه شد اون داستان آتش زدن در خانه امیرالمومنین و بقیه قضایا که دست امیرالمومنین بستن و بردن تو مسجد جلوی چشم مردم به زور بیعت گرفتن و اون قضایای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. خب حضرت زهرا سلام الله علیها روی یه چیزی اصرار داشت که آقا ولایت حق علیه، حق کس دیگه نیست. خیلی از مردم نفهمیدن، یعنی تفاوت علی با بقیه رو خیلی براشون معلوم نبود که این همه اصرار برای چیه، مگه علی با بقیه چقدر فرق میکنه. بلکه تو ذهن خیلی ها اینطور اومده بود که اتفاقا شاید مصلحت هم همین باشه که علی حکومت رو دست نگیره. علی سن و سالش هم خوبه، هنوز کم سن و سال، 34 سالشه، وقت داره. اینا حالا سن و سالشون بیشتره، تجربهشون بیشتره، کار کشتن، بین مردم هم مقبولیت دارن. علی آقا بین مردم خیلی ها نسبت بهش کینه و نفرت داره. همه این مردم که انقلابی نماز شب خونه جبهه برو که نبودن که، خیلی از اینا تازه مسلمون شده. یه جماعت زیادی از این مردم مدینه، حالا اینجا مدینه است اونور مکه، خیلی از اینا دشمن بودن تا 4 روز پیش و دشمن معمولی هم نبودن، داشتن میجنگیدن با ما. تو جنگ با ما کلی کشته دادن. فرمانده ما که از اینا میکشته کی بوده؟ امیرالمومنین بوده. این مردم مکه‌ای که خیلی هاشون به خون علی تشنه، اون خاطرات جنگ های قبل از اسلامشون یادشون نرفته، حالا 4 روز مسلمون شدن. مسلمون شده ولی کینه برادر کشی که هنوز داره، احقاد بدریتن و خیبریه و هنینیه، در دو نطبه میخونید دیگه، از بدر و خیبر و هنین هنوز کینه دارن. آقا برادرمو کشته، آقا شوهرمو کشته، فرزندمو کشته. شرایط آقا مصلحت نیست علی حکومت کنه. مردم مکه زیر بار نمیرن، تو همین مدینه خیلی ها قبول نمیکنن. علی رأی منفی زیاد داره، دشمن زیاد داره، مخالف زیاد داره. اینایی که الان اومدن، آقای ابوبکر، آقای عمر، اینا اونقدی حالا موج منفی نسبت به اینا نیست. مدینه حس منفی نسبت به اینا ندارن. قبل از اسلام هم به هر حال با خیلی از اینا رابطه‌هاشون خوب بوده. اینا بیان اصلا مصلحته. یه چند روز اینا حالا کارو بچرخونن. الان حساسیت رو امیرالمومنین زیاده. یکم کار بگذره، علی هم که سن و سال داره، اینا از دنیا میرن دیگه، حالا بعد انشالله بعد چند سالی کار دست علی میفته. الان مصلحت نیست، نشستن برای خودشون مصلحت سنجی و مصلحت تراشی کردن. دیگرانی اومدن میدون رو دست گرفتن. هر چه آدم فاطمه زهرا با این مردم حرف زد، گفتگو کرد، استدلال آورد، قرآن خون. بعد دیگه از بحث ولایت امیرالمومنین در اومد فاطمه زهرا، بحث آورد رو اینکه بابا اینایی که حالا شما الان جای علی گذاشتی صلاحیت این که اینجا بشینن ندارن. چرا؟ چون اینا از قرآن و پیغمبر چیزی سر در نمیارن. وارد موج جدیدی شد حضرت زهرا سلام الله علیها برای اینکه اثبات بکنه اینا جاشون اینجا نیست. دست رو چه ماجرایی گذاشت؟ همه بلدین. از یه چی؟ فدک. داستان فدک چی بود؟ حالا بعضی از اینا رو میدونید، شاید همش هم بدونید، ولی یادآوری میکنم، به هر حال یادآوریش خالی از لطف نیست. پیغمبر در زمان حیاتشون این باقی که به اون نحوه خاص فتح شده بود و مال شخص خود پیغمبر بود، خدا بخشیده بود به شخص پیغمبر، در زمان حیاتش مأمور شد که ببخشه اینو به خانوادهش، خصوصا فاطمه زهرا. در همون در قید حیات که بود بخشید، همونجا هم شاهد گرفت براش، چند تا هم شاهد بوده. از دنیا که رفت پیغمبر، اینا قبول نکردن که این زمان پیغمبر هدیه شده باشه. فاطمه زهرا فرمود خیلی خوب، هدیه رو قبول نداریم، مال پیغمبر بوده، یعنی تا آخر اون. وقتی مال پیغمبر بوده تشریح میشه، ارث میرسه. خب به عنوان ارث بعد مال من باشه. چون اینا اولین کاری که کردن تا سقیفه رو گرفتن، سری آدم فرستادن که نیروهای امیرالمومنین و فاطمه زهرا از فدک خارج کردن. اول از همه فدک رو غصب کردن. آقا ارث، خیلی خوب، به عنوان ارث به من بدید. بقیه‌شون گفتن نه، ما از پدرت پیغمبر شنیدیم که انبیا ارث به جا نمیذارن، ارث مادی و دنیایی ندارن، اگه ارثی هم باشه دین و کتاب و قرآن و این حرفاست. فاطمه زهرا فهمون پدرم یعنی در مورد ارث من یه چیزی به شماها گفته که به من نگفته؟ چطور به من نگفت اینو؟ چطور به کسی دیگه نگفت؟ فقط به شماها گفت؟ پدرم در مورد ارث انبیا یه چیزایی گفته که خود قرآن نگفته، قرآن گفته که داوود ارث به جا گذاشت به سلیمان. داوود مگه پیغمبر نبود؟ سلیمان مگه پیغمبر نبود؟ مگه پسر او نبود؟ قرآن گفته ارث برده. قرآن گفته یرثنی و یرث من آل یعقوب. مگه این پیغمبر نبود ارث به جا گذاشت؟ پس این آیات چی میگه؟ اینا دستشون خالی شد. آخرش برگشتن گفتن که اصلا هرچی که بوده این مردم خواستن ما حکومت کنیم. حرف آخر. اونجا فاطمه زهرا با این مردم گفتگو کرد که واقعا شما راضی این به حکومت اینا؟ که اون شد خطبه فدکیه و اون مطالب دردناک. و بعدم که مردم تو اون مسجد حضرت زهرا سلام الله علیها صاف و پوسکنده حجت رو با اینا تموم کرد که بابا ببینید با کارت شما دارن بازی میکنن چی میگن. خب این کسایی که تو مسجد بودن اولش که فاطمه زهرا اومد تو مسجد سخنرانی کرد گریه کردن، احساسات نشون دادن، یاد پیغمبر افتادن. ولی وقتی فاطمه زهرا فرمود حق من داره گرفته میشه هیچ کاری نمیکنید، این خیالشون نه، رو کرد به انصار که اینها اون روزی که پیغمبر اومد مدینه کمک کردن پیغمبر. فهمون شما کسایی هستین که وقتی پدرم وارد این شهر شد ازش حمایت کردین، امروز هم حق دخترش داره خورده میشه جلو چشم شما. امروز دوباره وقتشی که شمشیر بکشید. اونجا درخواست کرد فاطمه زهرا انصار به نفع او شمشیر بکشن، نذارن اینطور حق پایمال بشه. اونام به روی مبارک نیوردن. فاطمه زهرا با پیغمبر درد دل کرد، با قبر پیغمبر که ببین پدر جان بعد از شما دیگه کسی حرفی از ما گوش نکرد. بعد که اینا دیدن که مثل این که دیگه اقبال عمومی هم به فاطمه زهرا نیست، اینجا دیگه شد داستان حمله به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها. دیدن که نه، مثل که پشتش هم خالیه، تای آدمی که میتونست داشته باشه همین سلمان و ابوذر، کسی دیگه پشت اینا نمیاد. این شد داستان فاطمیه. فاطمیه برای چی بود؟ فاطمیه برای این بود که ولایت امیرالمومنین به کس دیگه داده نشه. اصل ماجرا اینه دیگه. حضرت زهرا که قیام نکردن بگن که مثلا آی مردم آب شربمون مثلا جیره‌بندی شده، من دیگه نمیتونم تحمل کنم، نون چرا انقدر گرون شده، بنزین رو گرون کرده، مگه من این چیزا بود قیام حضرت زهرا سلام الله علیها؟ مگه حرفی از آب و نون بود؟ اصل حرف چی بود؟ اصل حرف این بود که آقا جای علی کس دیگه نذارن، که اگه بذارن بعدن میبینید هم آخرتتون ازتون میگیرن، هم چی رو میگیرن؟ هم دنیاتون رو میگیرن. که همین هم شد دیگه، همین هم شد. این اصل حرف از زهرا سلام الله علیها بود. ولی خب حرفش متاسفانه مورد اعتنا و توجه واقع نشد. حالا ما تا اینجای قضیه رو همیشه تحلیل میکنیم، اون بره داستان چی شد؟ اینجاش مهمه. میگیم خب به حرف فاطمه زهرا اعتنا نکردن. به حرف کیا اعتنا کردن؟ به حرف کیا اعتنا کردن؟ این سوال جدی. علی رو به عنوان ولایت نپذیرفتن. خب رفتن مثلا نفر دوم بعد از علی رو پذیرفتن؟ یا پس میگه آقا مثلا این مرجع تقلید مثلا آیت الله بروجردی بهتری مرجع تقلید شیعه، آی مردم بیاین از ایشون تقلید کنین. میگن نه، ما مثلا میریم از آیت الله خویی مثلا تقلید میکنیم، آی خویی درجه دوم مثلا در برابر آی بروجردی. میگیم باشه حالا درجه دو، نه میریم درجه سه، میریم درجه چهار. بالاخره صلاحیت مرجعیت داره. امیرالمومنین رو که انتخاب نکردن، سلمان رو انتخاب کردن، ابوذر رو انتخاب کردن، عمار رو انتخاب کردن. کیو انتخاب کردن؟ کسایی رو انتخاب کردن که در تمام این جنگ ها یک بار خط مقدم نبوده. مخصوصا پیغمبر هی اینا رو مینداخت تو تله، اینا خودشون رو نشون بدن. تو اون قضیه فتح خیبر که این خیلی داستان خاص و ویژه است، وقتی قرار شد که دیگه یه نفر از بین مسلمونا بره گلاویز بشه با این یهودیا، تو اون معرکه سخت، تو اون قلعه های آنچنانی اینا، فرمود فردا پرچمو به یه کسی میدم را بیفته بره دمار این یهودیا رو در بیاره تو خیبر، یه کسی که هم خدا او رو دوستش داره هم او خدا رو دوست داره، هم پیغمبر او رو دوست داره هم او پیغمبر رو دوست داره. همه منتظر بودن ببینن کیه این شخصی که پیغمبر داره معرفی میکنه، این نفر ممتازی که قرار فردا فرمانده ما باشه، فاتح خیبر باشه، کیه؟ پیغمبرم عمدن اول پرچمو دادن به کی؟ ابوبکر. یکی هم رفت قلعه رو که نزدیک دید برگشت، نمیدونم حالا گفت من رگ سیاتیکم گرفته، یکم شرایطم جور نیست و اینها، ایشون برگشت. نفر دوم جناب عمر ابن خطاب، ایشون هم رفت و حالا دید برای سلامتی ضرر داره یا هر چی، ایشون هم برگشت. همین فهمیدن آها پس اون آدمه اینا نیستن. پرچم رو داد به امیرالمومنین که تا روز قبلش چشم درد داشت، بیمار بود، در بستر افتاده بود که با آب دهان پیغمبر به چشم مبارک او زدن که فرمود تا آخر عمر دیگه چشم درد نگرفتم وقتی آب دهان پیغمبر به چشمم خورد. پرچم رو داد دست او، رفت تک و تنها افتاد به این دری که 40 نفر با هم دیگه بازو بسته میکردن، در رو از جا کند پرتاب کرد، که جزء داستانهای عجیب تاریخ. البته خودش فهمودیم به قدرت دنیایی نبودیم، با قوت ربانی بود، با اون قدرتی که از جانب خدا گرفتن این کار کرد. اینا صحنه‌هایی که همه دیدن. این نبوده که حالا مثلا اینا نفر دوم و سوم بعد علی باشن، حالا علی رو بر اساس مصلحت قبول نکنن برن سراغ نفر دوم، برن سراغ نفر سوم. به جای بهترین کاندیدا رفتن سراغ بدترین کاندیدا، که اصلا کسی فکر نمی‌کرد تو این شرایط و با این موقعیت اینا رأی بیارن، اینا صاحب مسند بشن، اینا بیان روی کار. ولی یهو میبینین شرایط مدینه یه طوری میشه. این یه داستانی داره، حالا امشب یه کوچولو بهش اشاره کنم، انشالله فردا شب بیشتر بهش بپردازیم. داستان چیه؟ داستان اینه که ما تو جامعه اسلامی اون وقتی که جامعه میخواد به قله برسه، به اوج برسه، اوجش کیه؟ اوجش وقتی که ولایت میفته دست اون کسی که اهل ولایت، اوجش اینه دیگه. تا قبلش چی شده؟ تا قبلش آقا دین اومده. خب دین از روز اول که میاد مسلمان ها که تو قدرت نیستن. دین وقتی میاد که کفر همه جا رو گرفته. وقتی دین میاد اهل اون دین مظلومن، غریبن. آروم آروم پیغمبر شروع میکنه آدم جذب کردن. 3 سال مخفیانه جلساتش رو تو غار میذاره، پشت درهای بسته، کسی نفهمه. بعد 3 سال تازه از خانواده شروع میکنه، اونام تازه دست رد به سینش میذارن، نزدیکترین کسانش، عموهاش، نزدیکانش. آروم آروم داره آدم جذب میکنه، اینا رو مسلمون میکنه، آیات قرآن نازل میشه، به اینا معارف قرآن یاد میده، نماز جماعت را میندازه، یه سری احکام ابتدایی تازه داره. حالا تازه نماز جماعت مال اصلش مال مدینه است، تازه نماز داره به اینا یاد میده، زکات داره به اینا یاد میده، یه احکام ابتدایی داره به اینا یاد میده. آروم آروم داره آدم میگیره، یکم قدرت پیدا میکنه، از موقعیت پیغمبر میترسن، تصمیم میگیرن ترورش کنن. پیغمبر مأمور میشه از مکه بره مدینه، میره مدینه حکومت تشکیل میده. اولی که حکومت تشکیل میده بلا فاصله درگیر جنگ میشه، جنگ بعد جنگ احد، جنگای بعدی پشت هم، هر روز جنگا شدیدتر، فشار بیشتر. تو مکه بوده، تحریم اقتصادی، ترور، حالا رفته مدینه، داستانای این شکلی. آروم آروم داره قدرت پیدا میکنه، رسیده به یه جایی که دیگه الان این جامعه میتونه رو پای خودش بیسته. این موقعیتی که پیغمبر رسیده، خوب این زمین رو درو کرده، آماده بذر، به اینجا رسونده، میگه مردم ما وقت رفتنمونه، بذر رو انشالله علی براتون میکاره. ما 23 سال اینجا رو شخم زدیم، آماده کردیم، کار تمومه، این زمین آماده است، دیگه بذر رو بکارید بشینید فقط میوه درو کنید. الان وقت کیف حال مسلمونیه، الان وقت عزتتونه، وقت قدرتتونه، وقت نابودی دشمنتونه. دیگه بدبختی ها و فقر و گرفتاری و خونه بدوشی و تحریم و جنگ تموم شد، وقت پیروزیه. به اون قله رسیدن، تا اونجا آورده کارو تحویل علی بده، مردم هم بیعت کردن، 70 روزه همه چی برمیگرده، برمیگردن به روز اول بعثت پیغمبر. ارتد الناس بعد النبی الا 3 و 4، همه مرتد شدن بعد پیغمبر مگر 3 تا یا 4 تا، همه برگشتن به قبل. قرآن هم روی این تاکید داشت اگه پیغمبر از دنیا بره دوباره برمیگردین به عقب، انقلبتم علی اعقابکم، دوباره همو هاشم کسه. داستان چیه؟ داستان اینه که این جامعه اسلامی دشمن داره، حسود داره، چشم ندارن ببینن اینا پیشرفت کنن. اینا پیشرفت کنن دیگه چیزی از اونا نمونه. ولی اونا تا وقتی که با پرچم خودشون میان جلو، خریدار و طرفدار نداره. پرچم یهود که تو جامعه اسلامی طرفدار نداره، پرچم نصارا و مشرکین که طرفدار نداره. کیا میتونن روی اینا مانور بدن، اثر بذارن؟ منافقین. منافق کیه؟ منافق اونه که دلش با این وره، ظاهرش با اون وره. دلش با یهود و نصاراه، فکرش از ایناست، خطش از ایناست، تیپش از همه. تو مسجده، نماز جماعته، نماز جمعه است، شعار میده، تکبیر میده. این میتونه اثر بذاره رو مردم. یه تعدادی که تو اعماق دلشون هیچ باور و اعتقادی به این حرفا نداره. اینجا میدون منافقینه. حالا منافقین رو کیا اثر دارن و چه شکلی اثر میذارن؟ منافقین رو بیمار دلا اثر دارن. اینو نکته کلیدیه. بیمار دلا کیان؟ یکم حالا عرض کردم میخوام خیلی خستتون نکنم، بحثام وقتی زیادی پشت هم انتزاعی و تصوری و علمی بشه دیگه واقعا همه از حوصله میفتن، ولی به این نکته برسونم بعد انشالله کم کم بحثو تمامش کنیم. بیمار دل کیه؟ بیمار دل منافق که خب اصلا قبول نداره، فقط ظاهرش اینه. چرا ظاهر رو حفظ کرده؟ یا از سر ترس بوده یا از سر طمع، یا دیده که اگه قاطی اینا نشه همه چی باید دست بده، یا دیده اگه قاطی اینا بشه خیلی چیزا به دست میاره. یا ترس یا طمع. باور نداره ها، اومده این وسط دیده آش میدن، به قول مشهدی ها شله میدن، این برای شلهش اومده، دیده شلوغ پلوغه، بعد گفتن آقا شله میخوای باید یه پیرن مشکی امام حسین هم داشته باشه، این سه تا پیرن مشکی میپوشه. میگه بعد سینه هم بزنی اصلا تو محکمتر هم سینه میزنه. تا جایی که نون باشه هست، اونجایی که زخم و زیلی داره، جنگ و خونریزی و اینا، اونجاش نیست. بدون گریه کنه، ناله بزنه، سر صدا کنه، شله میدن، آش میدن، کلید نمیدونم چی میدن، ماشین میدن، پای همه اینا هست، مشکل نداره. اونجایی که بخواد دیگه جونشو بده و اعتبارشو بده و اینا، از زن و بچه بگذره اینا، اونجاها دیگه نه، قید همه چی میزنه. این منافقه. منافق هم تو جامعه دینی اونقدی برش نداره. اون کسی که منافق روش حساب باز میکنه، جامعه رو میرزه به هم، اون بیمار دله. والذین فی قلوبهم مرض. قرآن رو این کلمه تأکید داره، روی اینا خیلی حرف داره. اینا کیان؟ علامه طباطبایی میفهمد که الذین فی قلوبهم مرض منافق نیستن، بیمار دلا منافق نیستن، چون منافق یعنی هیچ اعتقادی از درون نداره. اینا اعتقاد دارن، ولی یه سری اشکالاتی، یه سری نقصایی، یه عیبایی، به قول امروزی ها این بر بچه های اهل کامپیوتر و اینا، برنامه نویس و اینا، باگی داره، یه سری باگی داره، یه سری خلا، یه سری سوراخ داره، یه سری چی بگم، چه تعبیر میشه که، نشتی داره، نقطه تعریف نشده داره، یه جاهایش گیرایی داره. از همونا میاد جلو منافقی. شیشه خورده داره. آفرین، این شیشه خورده خیلی کلمه قشنگه. خیلی روش فکرم، گفتم یه معادلی بین خودمون بود پیداش نمیکنم، همین خورده شیشه خیلی کلمه خوبیه. خورده شیشه داره، رو اینا مانور میده. میبینه آقا اینا رو که بترسونیم، اگه از این زاویه بیایم بترسونیم همه غلاف میکنن، از این زاویه بیایم همه رو تشویق کنیم همه میدونن. بگم آقا علی بیاد جنگ میشه، اختلاف میشه، درگیری میشه، فلان میشه، بعد دیگه بعد به جون هم میافتین و امنیتتون از بین میره، آرامشتون از بین میره، فلان میشه، میچسبه. همون جنس کارهایی که ابو موسی اشعری کرد و همینطور در طول تاریخ همیشه اینو داشتیم. آدم های بیعتقاد نیستن، آدم های معاند نیستن، آدم های دشمن نیستن، از امیرالمومنین بعدشون نمیاد، ولی یه جاهای خورده شیشه داره، رو همین خورده شیشه ها میشه مانور داد. اون منافق، منافق خودش کسی بود که اون یهود و نصارا فرستاده بودن جلو، اونا عقب نشسته بودن، اینا اومده بودن جلو. باز خود منافقم کیو میفرسته جلو که کارو دست بگیره؟ بیمار دلو. این بود که علامه طباطبایی فرمود دو داستان داره، دو طرفن، یه طرف کار یهود و نصارا و منافقین و بیمار دلا، یه طرف کار خدا و پیغمبر و امیرالمومنین. این دو طرف داستان ولایت ایناست. اونا میدون رو میگیرن، دست میزنن رو اون حفره ها و خلاها و مشکلاتی که گاهی بین مردم، گاهی یه هوس های گناه آلوده. دیدید حالا بین خودمون هم هستی، من حالا نمیخوام وارد بحث های سیاسی بشم، میاد دست میذاره رو اون شهوات، مثلا نسل جوون رو میخواد سمت خودش بکشه، میدونه این مثلا با چیا جذب میشه. من هم یه اشاره کردم، خودتون دیدم رفتیم فرهزاد داریم الان قلیون میکشیم. ماشاءالله همه تیز فهم و تیز هوشید. دست میده روم و دیگه من یه کلمه بگم دیگه لو میره دیگه نمیخوام بیشه از این توضیح شو بدم. دست میده روم که آقا این جوان ها از اینا خوششون میاد، اینو بگم رأی اینا رو داره. اون پیره مرد تراشون از اینا خوششون میاد، اون بازاری ها از اونا خوششون میاد، باگه هر کدومشون رو میشناسه، دانشجوها باگشون چیه، بازاریا چیه، هنرمندا چیه، سیاستمدارا چیان، اساتید دانشگاه چیان، هر کدوم اینا یه گیرایی دارن دیگه، رو همونا دست میذاریم. آقا ما بیایم اینطور میکنیم، اونا بیان اونطور میشه، رو همینا مانو میده. همینجوری همین الکی الکی سر هیچ و پوچ داستان عوض میشه، مثل قضیه کوفه. مردمی که خودشون نامه نوشتن امام حسین دعوت کرده، پاشو بیا ما اینجا برای تو آماده کردیم، به قول ماها آپاشی کردیم، میدون آماده است، کار دست تو، مسلمم اومده، بیعت هم گرفته، نامه ها هم فرستاده. عبیدالله ابن زیاد وارد میشه، عجیبم هست، میدونید دیگه، تو این فیلم مختارم بود، لباس بنی هاشم رو تنش کرد وقتی میخواست وارد کوفه شه، مردم فکر کردن امام حسینه، گل پاشیدن سرش و رفت بالای دارالاماله انداخت کنار. خب این پسر زیاد، زیاد بابای اون فرماندار کوفه بوده، قتل عام کرده اینجا مردم، میشناسنش، زیاد حرامزاده، زیاد ابن ابی، به همون حرامزادگی هم معروف بود. یهو دیدن اوه اوه این عبیدالله که رکب خوردیم. سر شبم بود، برگشت گفت که من عبیدالله هم، امیرالمومنین یزید منو فرستاده، شنیدم با حسین ابن علی ساخت و پاخ کردید، به مسلم رأی دادید، صبح نشده این به قول ما ها سمپاتا و لیدرای مسلم رو به هم معرفی میکنیم، وگرنه اگه هر رئیس قبیله اینا رو معرفی نکنه تو قبیلش اگه آدم پیدا کنم با مسلم بیعت کرده رئیس قبیله رو گردن میزنم. صبح نشده لیستا رو تحویلش دادن و شهرم کامل در اختیارش شد، فرداش مسلم بن عقیل به شهادت رسید. ورق برگشت بعد اینا هم که دیدیم با هارتوپورت کارشون پیش میره، همین امروز هم تو سوریه همین مدلیه دیگه، بعضی از ما هم زود فریب میخوریم، یه سر و صدا میکنن آقا اینجا کودتا شد، آقا فرمانده هاشون در رفتن، آقا اینطور شد، آقا بشار اسد دنبال لونه موش میگرده، یه مش دروغ شروور. چهار نفرم که وایستادن دلام که بعضی وقتا خیلی ها مریض اهل ترس زود چل میکنه، اوه آقا باختیم در رو، یه حرف مفت یه جا میندازه بدون کوچکترین تیر و ترقه، با یه حرف آلوده بی خود یه های شهر رو میگیره، چند ده کیلومتر رو فتح میکنه. این داعشی ها خیلیشون این مدلی کار میکنن، با یه حرف بی خود، با یه کلمه علکی، به هیچ جان بند نیست. برگشت عبیدالله گفتش که امیرالمومنین یزید یه لشکر داره، اسبای آنچنانی، شمشیرای فلان از شام آماده کرده، اگه بخواین کنار حسین وایسین اون میاد قتل عامتون میکنه. اصلا این لشکر هم وجود خارجی نداشت، هیچیش از بیخ دروغ بود، بابت یه چیز علکی دروغی امام حسین رو دم تیغ دادن، شدن مردم کوفه ای که تا ابد و ده مردم به صورت اینا تف میپاشن. اینجوریه اینا کیه بعضشون؟ بیمار دلن، دشمن میدونه این باگش چیه، یکی باگش رو فرزندش، چیز عجیبیه. حتی امثال ماهایی که حالا مثلا اهل سخنرانی و اینا هستیم، بعضی دوستای اهل اطلاع و اهل این ماجراهای امنیتی اینا ما میگفتن، گفتن شماها رو میشینن تک تکتون و صحبتاتون رو گوش میدن آنالیز میکنن. یه وقتی همین تازگی که دوستان بودیم اسم ما رو دادیم هوش مصنوعی، گفتیم مثلا این کیه و چی کار میکنه، دیدیم یک آنالیزی از ما تحویل داد، خود ما انقدر نسبت به خودمون شناخت نداشت. خیلی عجیب، یعنی من واقعا دهنم باز مون، گفت این چون مثلا اینجوری صحبت میکنه تو سخنرانیاش، اینا رو میگه اونجور میکنه اونجور میکنه، مثلا اینطور میشه. چه آنالیز دقیق و عجیب غریبی، میشینن دونه به دونه این آدم ها رو، حالا اونایی که مثلا با حالا بر فرضشون حالا مثلا حسابی میکنن یا میترسن یا هر چی، حالا من که شاملش گوش نمیشه، میشینه بررسی میکنه، میگه از مجموع صحبتاش فهمیدم چه که خیلی بچه دوسته، اینو بعد من از طریق بچهش بزنم. اون یکی معلوم میشه که خیلی از آبروش میترسه، دو تا تهمت که بندازم در میره. این یکی خیلی به رفیقاش وابسته است، از طریق رفیقاش میتونیم بزنیم. اون یکی خیلی تو حال هوای شهوانی و زنبازی و این حرفاست، از اون فضا میشه بگیریمش. این یکی خیلی از فلانی بدش میاد، ما همین فقط بتونیم این نفرت اون رو داشته باشیم، هی یه جوری کار کنیم که از نفرت اون بیاد اینور، همین پسه، این نقاط ضعف ما هست دیگه. همینا رو پیدا میکنه، با همینا همه رو جذب میکنه، این نقاط ضعف. این میشه بیمار دلی، الذین فی قلوبهم مرض. برای همه هم نقشه دارن، شیطان، هم شیطان جن هم شیطان انس، این نقاط ضعف رو خوب میشناسه، رو همونا منوف میده. برای مردم مدینه هم همینطور بود، هر کدومشون توی فضا، هر کدومشون یه جوری اسیر کردن. خیلی شرایط سخت و عجیب غریبی بود. شوخی نیست بابا، صدیقه طاهره سلام الله علیه بیاد وسط میدون اینطور اعلام بکنه، بعد اینطور غریب واقع بشه، بره در خونه مهاجرین و انصار در بزنه. اصلا نمیشه آدم تصور بکنه این صحنه رو. شبها، اونم شب میرفت که خلوت باشه، خیلی فضا معلوم نباشه، در میزد خونه به خونه، دونه به دونه میومدن. تو بعضی تعابیر داره امیرالمومنین خودش رو پنهان میکرد که امیرالمومنین رو نبینن، چون اگه علی رو میدیدن در رو میبستن. عجیبه، این کینه ها رو یهو نسبت به امیرالمومنین فعال میکنن تو جامعه، یه نفرتی میندازن دیگه هیچکی جرئت نمیکنه اسم علی رو بیاره، یا به تعبیر اون نقل، نه تنها به سلام نمیکنن، جواب سلامش هم دیگه نمیدن. چیکار میکنه دشمن یهو؟ دست رو چیا میذاره یهو اینجور امیرالمومنین از سکه میافته؟ اینجور یهو نفرت امیرالمومنین همه جا رو میگیره، اینجور یهو محبت دیگران همه جا رو میگیره. همون کاری که سامری کرد برای اینکه محبت گوساله یهو دلها رو پر کرد، خیلی عجیبه. در میزد خونه به خونه، فاطمه زهرا، مگه با علی بیعت نکردی؟ پس چرا ول کردی؟ فردا میدان مدینه طلوع آفتاب با سر تراشیده، قرارم این بود که نمادی باشه براشون، سر تراشید. بعضیاشون میگفتن میایم، بعضیاشون هم میگفتن که خانم ما میترسیم، از جونمون میترسیم، از رفقامون میترسیم، اینا شرایط یه جوری نیست، ما اگه یه چیزی بگیم ما رو میکشن فلان میکنن. دوباره صبحش که میشد میدان مدینه میدیدن 4-5 نفر بیشتر نیستن، همون همیشگی یا سلمان و ابوذر و مقداد. لذا یه تعبیری امیرالمومنین داره در شهادت صدیقه طاهره، خیلی این تعبیر تعبیر مهمی است. من فعلا اول به این تعبیری اشاره میکنم، بعد روزش رو میخونم براتون. وقتی که فاطمه زهرا رو دفن کرد، ما معمولا قضیه فتک و فاطمیه رو میگیم آقا اهل سقیفه و فلانی اینا بودن، یا اونایی که ریختن پشت در خونه فاطمه زهرا آتش زدن، اینا قاتل حضرت زهرا بودن. معمولا مردم و اون مردم ساکت منفعل بیخاصیت رو میگیم اینا کاری نکردن، در حالی که تعبیری که امیرالمومنین علیه السلام موقع دفن فاطمه زهرا خطاب به پیغمبر ایستاد، درد دل کرد با پیغمبر، این تعبیر رو به کار برد. عرض کرد ستون به اوکه ابنتوک به تظافر امت که علا حزمه ها، یا رسول الله دخترت به تو گزارش خواهد داد که امتت همه با هم جمع شدن که او رو از صحنه بدر کنن. خیلی تعبیر عجیبیه، امتت جمع شدن، همه این امت شریک قتل فاطمه زهرا بودن. این نبود که 4 نفر این وسط اومدن بقیه هم سکوت کردن، نه، همین سکوته، همین انفعاله، همین شراکت دیگه، همین دست به دست دادن دیگه. حالا متن روزه رو براتون بخونم که مرحوم کلینی در جلد 1 کافی نقل میکنه این روزه رو، روایت هم از امام حسین علیه السلام، عن ابی عبدالله الحسین فرمود لما قبضت فاطمه علیه السلام دفنها امیر المؤمنین سرن. وقتی که فاطمه زهرا از دنیا رفت، امیرالمومنین او رو مخفیانه دفن کرد. و عفا علی موضع قبرها، جای قبر فاطمه رو یه جوری مخفی کرد که معلوم نباشه. ثم قام فحول وجهه الى قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی فاطمه رو دفن کرد از جا بلند شد، رو کرد به قبر پیغمبر امیرالمومنین تو اون شرایط تنهایی و بی کسی و داغ سنگینی که بر قلب مبارکش وارد شد، صدا زد السلام علیک یا رسول الله انی و السلام علیک ان ابنتک و زائرتک و الباعتت فثرا به بغعتک. یا رسول الله، اول یه سلام از طرف خودم بهت میدم، بعد یه سلام از طرف دخترت و زائرت که امشب در این خاک زمین تو مدفون شد، زیر خاک رفت. و المختار الله لها سرعت اللحاق بک، اون دختری که خدا براش انتخاب کرده بود زود به تو ملحق بشه، خیلی بعد از تو نموند. بعد این تعبیر رو امیرالمومنین خطاب به رسول الله به کار برد. خب ما بعضی وقتا تو روزه اون ابعاد عاطفی قضیه خیلی میبره ما رو به سمت خودش. امیرالمومنین به عنوان یه همسر داغ دیده تصور میکنیم، این امیرالمومنینه، این همون آقایی که در خیبر رو کند، این همون کسیه که با عمرو بن عبدود روبرو شد، وقتی کسی از مسلمان ها جرأت نداشت روبرو بره رفت از پدرش آورد، این همون امیرالمومنینه که شب جای پیغمبر خوابیده، جنگ ها دیده، تشنگی ها دیده، زخم ها خورده، میدان های نبرد دیده. این امیرالمومنین حالا که فاطمه رو دفن کرده خطاب کرد به رسول الله، این طور صدا زد: قل یا رسول الله ان صفیت کسبری. یا رسول الله، این دخترت با رفتنش صبر منم برد، صبرم تاخ شد. یا رسول الله، و عفا عن سیدت نساء العالمین تجلدی، انگار دیگه من بیزره شدم بعد از رفتن سیده نساء العالمین، احساس میکنم توانم گرفته شد، بنیه من گرفته شد. الا انلی فی التعصی به سنتک فی فرقتک موضع تعز. تنها چیزی که یکم منو آروم میکنه اینه که من یه داغ سنگینتر دیدم، اونم داغ از دست دادن توه. اگه داغ از دست دادن تو رو ندیده بودم، این داغ منو از پا میانداخ. فلقد وسط تو کفی ملحودت قبرک، من بودم که تو رو در قبر گذاشتم. یا رسول الله، و فازد نفسو که بین نهری و صدری، تو در آغوش من بود که جون دادی. یاد اینا که میفتم داغ فاطمه برام یه کمی قابل تحمل میشه. بلا و فی کتاب الله لی انعم القبول، به این آیه توجه میکنم از آیه قرآن که فرمود انا لله و انا الیه راجعون. بعد این تعابیر رو به کار برد، عرض کرد قد استرجعت الودیعه. یکم اینجا باید توضیح بدم این کلمات رو. ودیعه یعنی امانت، چیزی که یه کسی پیش کسی سپرده. میخواد عرض کنه یا رسول الله، این ودیعه تحویل شما، ولی نمیگه دارم تحویل میدم. یه وقت میگه امانت رو به شما تحویل میدم، یه وقت اینطور میگه استرجعت الودیعه. یا رسول الله، امانت تحویلت داده شد، یعنی این امانت دست من نبود که به تو برگردونم، من نبودم برگردوندم، از من گرفتنش. و اخذت الرهینه، اون چیزی که پیش من سپرده بودی از من ربوده شد. و اخلصت زهرا، اخلصت همین اختلاس که ما میگیم، یه چیزی وقتی ربوده میشه، دزدیده میشه، میگیم اختلاس. اینجا امیرالمومنین به پیغمبر عرض کرد فاطمه رو از من دزدیدن. اخلصت زهرا، فما اقبه الخضرا والقبرا، از این به بعد دیگه این سبزیای دنیا به چشم من، این رنگ و لعاب دنیا دیگه به چشم من رنگی نداره بعد از فاطمه. یا رسول الله، اما حزنی فسرمد، از این به بعد دیگه غم من تموم نمیشه، فروکش نمیکنه. و اما لیلی فمسحد، دیگه علی از این به بعد شبها خواب نداره، شوخی نمی کنه امیرالمومنین، قلوف نمی کنه. چیه این داغ بر قلب نازنینه امیرالمومنین؟ و همون لا یبره من قلبی، یک قصه ایه که هیچ وقت از دلم جدا نمیشه یا رسول الله. او یختار الله لی دارک، تا وقتی که منم به تو ملحق بشم، تا وقتی منم از دنیا برم. التی انت فیها مقیم، بیام اونجایی که تو اونجا ساکنی. کمدون مقیه و همون مهیج، چه غم گلوگیریه، چه هیجان سنگینیه، چه غم پرهیجانیست در دلم. حالا این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیست. عرض کرد سر آنما فرق بیننا، چقدر زود بینمون جدایی افتاد. سنی نداشت، 9 سال با هم زندگی کردیم، بعد از تو هم 90 روز موند یا رسول الله. چقدر زود رفت. سر آنما فرق بیننا. و الالله اشکو، شکایتم و فقط پیش خدا میبرم. و ستون به او که ابنتوک به تضافر امتی که علا حزمه ها، دخترت بهت گزارش میده این نامردم که اسم امت تو رو داشتن چه کردن باهاش. دست به دست هم دادن، پشت به پشت هم دادن، فاطمه رو از میدون به در کردن. فاحفه هست سوال، خیلی تعبیر عجیبیه. نمیگه یا رسول الله سوال کن. میدونه فاطمه خیلی خیشتن داره، خیلی تو داره، تو دارتر از این حرف هاست که حتی قصه هاشو به پدرش رسول الله بگه. واسه همین امیرالمومنین عرض کرد یا رسول الله سوال پیچش کن، تو از زیر زبونش بیرون بکش. ازش بپرد، به من که نگفت، تو بپرد چرا صورتش که بود. تو بپرد چرا بازوش برم کرد. چرا پهلوش شکست. تو از زیر زبونش بیرون بکش یا رسول الله. فاحفه السؤال واستخبر الحال، تو حالشو تو حالشو در بیار یا رسول الله، تو ببین حالش چی بود، تو بپرس وضعش چی بود. فکم من قلیل معتلج به صدرها لم تجد الا بثه سبیلا. دیگه همینطور درد دل کرد، رسید به این عبارت، سلام مودع، این سلامی که میدم سلام خداحافظیه، لا قالن ولا سئم، ولی از سر خستگی نیست. فان انصر فلا ان ملاله، اگرم از کنار این قبر میرم به خاطر این نیست که خسته شدم، حوصله‌ام سر رفته، چون وظیفمه میرم. و ان اقم فلا ان سوء ظن، اگرم بشینم کنار این قبر به خاطر این نیست که شک دارم که خدا به صابرین چیزی بده یا نده، به اونم یقین دارم. واه واه ها، یه آه عمیقی از عمق جان کشید امیرالمومنین. و صبر ایمن و اجمل، بهترین کار اینه که صبر کنم. ولولا غلبت المستولین لجعلت المقام. سبحان الله از این تعبیر امیرالمومنین. فرمود اگه نبود که من اینجا اگه زیاد بشینم بقیه میفهمن قبر فاطمه کجاست، اگه ترس از این نبود که قبر فاطمه لو بره، تا قیامت، تا وقت مرگم کنار این قبر میشستم، تا همینجا جون بدم، از اینجا جایی نمیرفتم. و لبس لزامن معکوف، و من اینجا معتکف میشدم کنار قبر فاطمه. و لعول تو اعوال ثکلا، مثل مادر جوون مرده برا فاطمه گریه میکردم و شیون میکشیدم. الا جلیل رضیه، بس که این مصیبت سنگینه. فبه این الله تدفن و ابنت و کسر را، یا رسول الله دختر تو رو جلو چشم خدا مخفیانه دفنش کردن. و توهزم حقها، دیدی حقشو چطور خوردن یا رسول الله. و تمنع ارسها، دیدی ارسشو چه شکلی ازش گرفتن. ولم یتبا عدل عهد، در حالی که هنوزی چند روزی بیشتر نگذشته بود که شما از بینشون رفتی. ولم یخلق من که ذکر، هنوز یاد تو کهنه نشده بود که اینطور با دخترت تا کردن. و الالله یا رسول الله المشتکا، یا رسول الله قصه ها رو فقط پیش خدا میبرم. و فیک و فقط هم با تو درد دل میکنم. یا رسول الله احسن الله احسن العزا صلی الله علیک و علیه السلام و رضوان. خدایا با آبروی صدیقه طاهره در فرج منتقمش آقامون ولی از تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام ملتمسین دعا از سایه از سفره با برکت صدیقه طاهره متنعم بفرما. شب اول غف فاطمه زهرا به فریادمون برسان. آمریکا و اسرائیل جنایتکار نیست و نابود بفرما. منافقین داخلی چه در داخل کشور ما چه در داخل امت اسلام بعد از رسوایی خار ذلیل و نابود بفرما. بیماران اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.